بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دعای دوم صحیفه سجادیه که درود و صلوات بر رسول خداست. فراز سوم را خوندیم به جز قسمت آخری که حالا امروز انشاءالله عرض میکنیم. فرمود اللهم فصل علی محمد امینک علی وحیک. درود بفرست بر محمد فرستادت که امین وحی توست، یعنی اونطوری که وحی کردی بدون حرفی کم و زیاد به مردم رسانده. و نجیب که من خلقک، و انسان نجیب پاک و خالص از خلق توست. حالا ممکنه نجیه کم باشه، به معنای مناسبی داره که بعیده همچون اختلافی در نسخ باشه. و صفیه که من عبادک، و انتخاب شده مصطفی تو از بندگانت، از میان بندگانت، امام رحمه، پیشوای رحمت. من تا اینجا را عرض کردم و فراز آخرش میگه و قائد الخیر و مفتاح البرکه، پیشوای خیر، قائد خیر. قائد یعنی راهبر، رهبر، یعنی رهبر هرچی خیره، هرچی خوبیه، و کلید هرچی برکت است. این خیلی نکته مهمیه، ما نباید از کنار این مسئله ساده رد بشیم. امروز متاسفانه هجمه ای که علیه اسلام و علیه شخصیت پیامبر و قرآن تو دنیا داره میشه خیلی ناجوان مردانه و خیلی وسیعه، و سردمدارش هم صهیونیسم بین الملل هست. اینا با پولهای نجومی و به هر حال درآمدهای نجومی که دارن، پولشون رو بخش وسیعش خرج تبلیغ علیه اسلام میکنن تا اسلام سر بلند نکند، حرف اندیشمندان و بزرگان و دانشوران رو مردم در مورد اسلام نشنوند، هرچی جاهلان و دروغگویان و اراذل و اوباش در مورد اسلام میگه اونا رو به گوش مردم برسونن. حالا از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای، از طریق هنر، فیلمسازی، هر طور تونستن شبه افکنی، شبه پراکنی مردم را بدبخت و گمراه بکنن، شخصیت پیامبر را دگرگون جلوه بدن، بیان تو خاورمیانه چیزی به نام طالبان و داعش درست کنن به نام کی بود اون بن لادن، امثال اینا را درست کنن، بگه اینا اسلام یعنی اینا، و مردم را نسبت به اسلام بدبین بکنه. اما واقعیت چیز دیگری است، واقعیت چیز دیگری است. همین افتخار برای پیامبر اسلام و برای قرآن بس که دشمنانش پسترین و رذلترین موجودات تاریخ بشر. شما نگاه کنید، اگر تونستید از بین دشمنان پیغمبر و اون کسانی که قرآن را از روی علم دارن رد میکنن و ادعا میکنن ما میدونیم، اگر یک انسان صالح پیدا کردید، یک انسان نجیب پیدا کردید، ما حرف اونو پس میگیم. ممکنه یه انسان نجیبی پیدا کنید که گول این تبلیغات خورده باشه و از روی بی اطلاعی حرفی بزنه، ما داشتیم ها. اما اگر تونستید یه انسان نجیبی پیدا کنید که بعد از تحقیق بازم همون حرفو بزنه، بگیم این همه بگن این نجیبه، مردم بگن این خیلی نجیبه، خیلی انسانه، و نسبت به پیغمبر بتواند دشمنی کند، همه حرفا رو خط بطلان بکشید توش. کی دشمن پیغمبره؟ صهیونیستایی که دارید میبینید اعمالشون و رفتارشون، فسادها و فتنه های اقتصادی که تو جهان درست کردن. شما فکر میکنید 2.5 میلیارد یا 3 میلیارد انسانی که شب نان ندارن بخورن تو جهان و از گرسنگی یا باید به خودشون بپیچن یا باید برن تو آشغال ها کنار سگ ها و خوک ها روزی خودشون رو پیدا کنن که تو بعضی از این کلیپ ها میاد، اینا نتیجه عمل کرده کیه؟ نتیجه عمل کرده همون زرندوزانیه که پیغمبر و اسلام و احکام عدالت آور قرآن را مزاحم منافع خودشون میبینن. متوجه هستی؟ ما میگیم آقا بیاید یه بار از ما بشنوید، چرا همش از حقوقای اونا میشنوید؟ یه لحظه هم یه حرفی، این طرف هم یه گوشی بدید، این طرف هم یه حرفی وجود داره. میگیم هر چه خیر و برکت است از اسلام، نه اسلام طالبان، نه اسلام بن لادن، نه اسلام داعش، نه اسلام خوارج، نه اسلام متعصبین کوری که برداشت های غلط خودشون رو به اسم اسلام به مردم تحمیل میکنه. اسلام حقیقی که پیغمبر اون رو حواله کرد به اهل بیتش، گفت از اینا بگیرید، هرچی از اینا گرفتید اسلامه، باقیش فقط مارک اسلام داره. ما جنس جعلی و تقلبی همه جا داریم، تو دینم داریم، حواسمون باشه. دیدید یه وقت ژاپن یه کالای خیلی خوب میزنه سونی، 100 تا شرکت میزنن سونی میزنن، همش همین، همه یه قطعه گران ماشین یه وقت 10 تا شرکت زدن، و قسمش بدی بگی اصلیه، تازه فروشندم نمیدونه اصلی یا اصلی نیست، میگه من خودم هم نمیدونم، همه چیش مثل اونه، نوشته هاش، فونتش، رنگش. حواسمون باشه کلاه سرمون نره، از سعادت ابد محروممون نکنن، به عباطیل گرفتار نشیم. دروغهای دروغ پردازانی که با قیافه حق به جانب دروغهاشون رو قالب میکنن، با روشهای روانشناسانه ما را فریب میدن، گول اینا را نخوریم. پیغمبر قائد الخیره. حالا من عرض میکنم، امیر المومنین یه عبارتی داره به مردم، میگه مردم شما مردمی بودید بدبخت بیچاره، حالا من مضمون کلام حضرت میگم، نه غذای سالمی داشتید نه آب سالمی، آباتون آلوده بود، بت میپرستیدید، دخترانتون را پاره های جگرتون را خودتون با دست خودتون زنده به گور میکردید، تعصبات کور داشتید، خون همو میریختید، تو سرزمین های ناامن زندگی میکردید، تو بیابان ها بیابانگرد بودید. خدا به واسطه محمد صلی الله علیه و آله شما را عزیز کرد، به شما برکت داد، به شما کرامت داد. خیلی عجیبه که یک انسان دست تنهای بیکس و یاور، هیچی تو دستش نید، با دست خالی تو یک دهه با یه شهر کوچک کم جمعیت دنیا را متحول کنه. خیلی عجیبه، گفتنش ساده است. الان امروز بگیم آقا همه روانشناسا جمع بشید توی جایی، ما آدما را تحویل شما میدیم، دو تا آدم را، سه تا آدم را همه تو با هم متحول کنید که یه بت پرست آدم کش تبدیل بشه به یک انسان حکیم. مگه غیر از این بود که ابوذر یه آدم بی سواد بیابان گشته بت پرست بود؟ کارش به جایی برسه که اهل بیت ازش حکمت نقل میکنن. امام صادق میگه قال ابوذر، این کار ساده ایه؟ میگه ابوذر چند سال هم را پیغمبر بوده، سلمان چند سال هم را پیغمبر بوده. ببینید حرف ما را بذارید کنار، این کتاب، کتابی است به نام فرهنگ اسلام در اروپا. این کتاب نوشته یه خانم دکتر مسیحیه، پایان نامه دکتریش، پایان نامه هم کتابی نیست که بشه هر چی میرسه توش بنویسی. حالا کتابای معمولی طرف قلم که دست گرفت دیگه قپان خداست دیگه، هر چی رسید مینویسه، هر چی سره و ناسره. بعضی ها اصلا برمی دارن مطالب دروغ مینویسن الکی، دلخوشگو مردم میریزن سرش، یه وقت تیراجش میرسه به 1 میلیون پولدار میشه. کتاب دیدم نوشته بود فقط با فشار ساده یک انگشت تمام دردهای خود را درمون. و مرد حسابی کدوم نفهمی حرفا زده که تو مثلا یه نقطه معرفی کرده گفته شما سرطان مثلا ریه گرفتی اینجا را هی ماساژ بده، اینا رفته کتابو خریده هی ماساژ میده تا مرده. این می‌خواد پول جمع کنه، هر کسی هر چی رسید می‌نویسه. برای حالا یاد نگیرم بعضیا برای این کارو بکنه، میایم نظامت ایده کنیم، آشیخی رفته تو ایده گفتم مردم دزدی نکنید، گفتن دزدی چیه؟ دزدی بلد نیستید. گفتن نه دزدی یعنی چی؟ این کلمه تازه گفته و دزدی یعنی یکی بره سر کار زحمت بکشه، یکی تو خونه بگیره بخوابه و بخوره سر سال بره خرمن اونو بدزده برداره بره. یه دیگه گفتم نه بدکی هم نیست و ما به ذهن اون نمیرسیم. حالا ما گاهی وقتا ما سخنورا حواسمون باید بشه، یعنی داریم مثلا داریم مردم رو نصیحت میکنیم، تهش داریم کار بعد یاد مردم میدیم. این کارا نباید بکنه، اینا بدبختی بر آدم میاره. کتاب مینویسه آقا یه چیزایی مینویسه که دلخوش کنک باشه، مردم برن بخرن پولدار شه، خودش هم میدونه باطل، خودش هم حاضر نمینه عمل بکنه. پر آدم واسه این کارو میکنه. این نجسترین و بدترین اموال ایناست، نکبتبارترین اموال ایناست که به قیمت نابود کردن فکر و ذهن و دل و صفای مردم به دست بیاید. خب ولی پایان نامه دکتری نمیشه این کارو کرد. بنده به استاد رانوا گفتم استاد من مطلبی رو سالها پیش تو یکی از کتاب‌ها و آثار امام دیدم، میدونم حرف امام، عبارتشم حفظم، ولی هر چه گشتم که آدرسشو پیدا کنم پیدا نکردم. استاد مشاورم بود، گفت به من یا آدرسشو بنویس یا مطلب از پایان‌نامه حذف کن، حرف بی سند ننویس پایان‌نامه، این ایراد داره، داور به شما ایراد میگیره. متوجه هستین؟ باور کن برای من ساعت‌ها گشتم که سند اینو پیدا کنم. دوباره پایان‌نامه دکتری خیلی سخت داره. اون کشورهای خارجی یکی از اساتید ما یه پایان‌نامه ما را دید، یه استاد دیگری وقتی حجم پایان‌نامه ما را دید یه تبسم می‌کرد، گفت من یه پایان‌نامه همینطوری بردم خارج از کشور برای استادم، اجازه گرفتم آدرس خونش، رفتم تو خونش. وقتی تو خونش رفتم زمستانی بود و استاد نشسته بود کنار شومینه، نگاه پایان‌نامه کرد، پایان‌نامه کرد، چی به من نگفت، دست راست کرد، منم با احترام خیلی با هزار امیدواری پایان‌نامه را دادم بهش و خود این آقای دکتر میگفت، ایشون هم گرفت و با این دست گرفت، دست انداخت تو شومینه وسط آتیش، دهنم باز مون، بعدش هم به اشاره اینجور کرد برو، به زبانم نگو، به اشاره گفت برو. تحقیرآمیز ما خدافظی کردیم و با چشم اشکبار اومدیم بیرون. گفت بعد اومدم تو خونه، اومدم ایران، 7 سال خانواده ما دست من تنگ اومده بودن از پایان نامه نویسی من، 7 سال طول کشید از ترس شومینه. بعد نشون داد پایان نامه منابع و مآخذش اندازه از یه پایان نامه دکتری که حالا تو ایران می‌نویسن بیشتر بود حجمش. گفت وقتی که بردم استاد گفت آفرین، حالا این بهتره یا اون؟ و من اینا رو نمیپسندم. اصلا من اعتقادی به پایان نامه نویسی به این شکلی که رایجه ندارم. مثلا اینا رو من سه ترم برای دانشجو بزنم مطلب یاد بگیره بهتره که بره توی مطلب ریز بشه. ولی خب این رسم دنیا اینه دیگه، این کلاسش اینه دیگه. این کتاب پایان نامه است، پایان نامه دکتری مال خانم زیگرید هونکه، آلمانیه. نه پدرش مسلمانه، نه مادرش، نه هیچ کسی شرقیه، غربی محض. ببینید من حرف من هیچ. این که امیرالمومنین به یارانش میگه شما در بیابانهای سخت و سوزان زندگی میکردید، خدا به خاطر پیامبر عظیم و شان شما رو به اوج کرامت رسون، هیچی. ببینید این خانم چی میگه. اول در رابطه با اینکه بعضیا ادعای آزادی و دموکراسی و مردم گرایی و اینا میکنن، ببینید این خانم در مورد اینکه اسلام چقدر به انسانها آزادی و کرامت داده چه تعریفایی کرده. تعریف حرف ما نیست، میگه خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. میگه در صفحه 365 کتاب، فکر نکنم چاپی غیر از این باشه، من شباره که میدم، مهر آن فاتح بخشیه که عنوانش اینه. میگه در کتاب خدا در قرآن مقدس آمده است لا اکراه فی الدین. اسلام به این فکر نیست که از ملل مغلوب گرویدن به اسلام را جبران خواهان باشد. مسیحیان، صابئین، پارس‌ها و کلیمی‌ها که 100 سال قبل در زمان حکومت پادشاهان یوسف مشمئز کننده ترین نمونه و وحشیانه ترین کینه‌توزی مذهبی را تحویل بشریت دادند، همه اینها باید بدون مزاحمت، یعنی همه اینا یعنی ادیان غیر اسلامی، بدون مزاحمت به اعمال مذهبی خود بپردازند، یعنی در سایه حکومت اسلامی. اینان باید معابد و دیرها و کشیشها و راهبها و ملاهای خود را آزادانه تعیین و از آنها پیروی کنند. این چیزی است که تا آن زمان به گوش شنیده نشده بود و در تاریخ وجود نداشت. چه کسی خواهان آن نبود که نفس راحتی بکشد؟ پس از آن همه زورگویی های بیزانسی، یعنی اجداد اروپاییان امروز، پس از روش معمول اسپانیایی و آن یهودی کشی که تازه معمول شده بود، این فاتحان جدید یعنی مسلمان ها، حکام اسلامی و کشورگشایان ممالک مختلف اصلا به کارهای خصوصی مغلوبین خود کاری ندارند. اسقف اورشلیم در قرن 9 میلادی به اسقف قسطنطنیه می نویسد اینان عادلند و به ما ظلم نمی کنند و تعدی و جبری روا نمی دارند. بعد خود نویسنده میگه آنان حقوق مدنی و آزادی مذهبی همه مغلوبینشان را محترم میشمردند. این از جهت دموکراسی و آزادی که امروز غرب داره ادعاش میکنه، اما به یه دختر بچه مسلمونه 12 ساله اجازه نمیده یه روسری بپوشه بره تو مدرسه که بگه آقا این دین منه، من در دینم آزاد باشم. یه بهانه تراشیدن جلو اینا میگیرن، ادعای آزادی هم میکنن، بعدم میان میگن اسلام دین استبداد و دین فلانه. اما حالا من تیکه تیکه انتخاب کردم، میگه اما روش تفاهم و مسالمت آمیز اسلامی که به حد ضرب المثل رسیده منظورش در غرب، برای خود بحثی دیگر دارد. حال به جای این سنت کمکی و حفاظت خانوادگی و طایفگی که در قبل از اسلام در جاهلیت بوده، از زمان قیام محمد صلی الله علیه و آله به بعد جامعه بزرگ اسلامی یعنی امت جای آن را گرفته. ببینید قبلا میگفتن طایفه من، قبیله من، عربا اینجور نه، ما هم خودمون اینجور هستیم، میگیم کشور من، شهر من، تیم من، فلان اینجوری هستیم دیگه. میگه اسلام اینقدر رفعت و گسترش داشت که به جای اینا امت ها گذاشت. آقا تو از هر سرزمینی میخوای باش، از هر طایفه‌ای میخوای باش، اینا داره میگه. بعد میگه که ولی آنچه زمانی به یک مهمان تعلق میگرفت، امروز حتی از دایره اسلامی و امت هم خارج شده. یعنی مسلمان ها همون رفتاری که مثلا عرب‌های جاهلی رسم خوبی داشتن، به مهمان احترام می‌داشتن، اگه قاتل پدرشون مهمانش می‌شد چیزی بهش نمی‌گفتن. میگه آنچه که یه زمانی به مهمان از اکرام و احترام تعلق می‌گرفت، امروز حتی از امت اسلام هم بیرون رفته، به غیر مسلمان هم تعلق می‌گیره. این اعتراف یک آدم غیر مسلمانه، مسیحی مذهبه، این مسلمان نیست، مسیحیه، و بی توجه به مرزها و مذاهب به یک انسان دوستی و اومانیسم وسیع منتهی شده است، به یک جوانمردی حتی در برابر دشمنان. داره که تو روایات داره که پهلوانانی که در مصاف امیرالمومنین کشته میشدن، خانواده‌شون افتخار میکردن، میگفتن پهلوان ما به دست علی کشته شده. خواهر عمرو ابن عبدود وقتی بر سر جنازه برادرش شد، گفت من گریه نمیکنم. تاریخ هست، سنی هم نقل کردن. یعنی اینقدر علی را به جوانمردی قبول دارند که حتی بر کسی که کینه علی به دل نمیگیرن افتخار میکنن، میگن که برای ما ننگ نیست کسی که به دست علی کشته بشه، علی مظهر انسانیته. اسلام اینا رو تربیت کرده، کیا هستن این ارازل و اوباشی که تو فضای مجازی میان علیه قرآن و علیه دین و اسلام حرفای مفتی که مال خودشونه، ویژگی خودشونه، برمیدارن به پیغمبر و به دین و به اسلام نسبت میدن. اینا کیا هستن غیر از همونایی هستن که تو ایتالیا 1 میلیون آدم کشتن، تو الجزایر 1 میلیون آدم کشتن، تو ایران تو قحطی ساختگی برای نسل‌کشی 11 میلیون نفر را کشتن. اینو نمیدونم، برید فیلم یتیمخانه ایران یک گزارش ناقصی از اینا ببینید. گندم های مردم را خریدن، قحطی درست کردن، 11 میلیون ایرانی در یک سال مردن. 11 میلیون تو این کشور که ما هنوز کرونا تو جهان به 3 میلیون نفر تلفاتش نرسیده، این قدم وحشت کرد. اونم از این جمعیت 20 میلیونی، ببخشید 9 میلیون نفر. 11 میلیون جمعیت 20 میلیون شد 11 میلیون. و 27 میلیون نفر در خاورمیانه مسلمان را کشتن. همونای علیه پیغمبر و علیه اسلام دارن حرف می‌نویسن و مطلب میگن که مرد جوانان هندی را بلاگردان جوانان انگلیسی کردن. اینا را آوردن تو جبهه‌های جنگ و چندین میلیون جوان هندی تو جنگ با آلمان‌ها کشته شدن، جنگ جهانی. اونایی که تو همین عراق 3-4 میلیون مردم را به حالت مستقیم و غیر مستقیم و اینا کشتن. آقای بوش بهش گفتن آقا 500 هزار نفر از مردم عراق خصوصا کودکانشون مبتلا به مرضهای لاعلاج شدن به خاطر تشعشعات اورانیوم که شما تو سلاحاتو بوده، اورانیوم غنی ضعیف شده با غنای ضعیفش، غنی سازی ضعیف در حد پایین. 500 هزار نفر، شما میدونید هنوز وزارت بهداشت عراق اجازه نمیده تو زمینهای کشاورزیشون سیب زمینی و گوجه و پیاز برداشت کنن به خاطر همون تشعشعات اورانیوم، از ایران براشون گوجه و پیاز و اینا میبره. اینا کم فساد کردن؟ به آقای بوش که گفتن یک کلمه فقط خیلی ایثار کرد، گفت ایم سوری، من بینی متاسف. فردای همون روز سگ این آقا مرد، کاخ سفید اعلان عزای عمومی کرد برای سگ آقای بوش. آقای بوش افسرده شد. برید بخونید تو تاریخ هست، همین تو فضای مجازی ببینید ماجرای مردن سگ بوش، سرچ کنید ببینید من راست میگم یا نه. رئیس جمهور یک کشور 300-400 میلیونی و ابرقدرت دنیا خانه نشین شد از عزای یک سگ. اینا انسان هم؟ افتخار پیغمبر ما اینه که اینا علیهش حرف میزنن. وای به روزی که اینا از اسلام تعریف کنن، وای به روزی که اینا از قرآن تعریف کنن. من این که عرض میکنم شما بگردید تو همه دنیا ببینید آیا دشمنان پیغمبر یه انسان نجیب توشون پیدا میشه؟ اگر پیدا کردید که این انسان نجیبه و از روی علم و شناخت داره با پیغمبر دشمنی میکنه، اصلا بنده از مسلمانی خارج میشه. نه اصلا من دیگه مسلمان نیستم. ببینید اینا اعتراف یه دشمنه، اعتراف یه غیر مسلمانه. ما نمیگیم دشمنه، غیر مسلمانه با انصاف. خیلی کتاب عجیبه، تو این کتاب خیلی گله کرده. بعد ایشون میگه که این فتوت اسلامی توجه جوانمردی جرمنی را مستقیما و عمیقا جلب کرد. چون میدونید بحث پهلوانی، آقای بورکهارت مستشرق آلمانی هم که خیلی اونم حرفای زیبایی داره در مورد اسلام و خصوصا شیعه و اهل بیت که چه بسا از این به مراتب زیباتر باشه، اونم یه صحبتای در این رابطه داره. پهلوانی، روح پهلوانی، که مثلا پهلوانی میرفت تو زورخانه اجازه نمیداد همه بیان، خصوصی با یه پهلوان دیگه کشتی میگرفت، اما نوچه ها و افراد خاص بودن. بعدم به نوچه هاش میگفت حق ندارید برید بیرون بگید من اینا زمین زدم، برید بگید مساوی شدن یا بگید فلانی زمین خورده. آبرو طرفا نمیبرد، دنبال قهرمانی و چه میدونم غلبه و اینا نبودن. روح پهلوانی، روح فتوت، انسانیت. یکی از این پهلوانایی است که فکر کنم هنوزم زنده باشه، محسن نگرم باشه، تو کشتی حریفاشو خاک میکرد، بعد میرفتن میگفتن که آقا حسین شما چه کار کردی، میگفت چی زمینمون زدن دیگه، زمین خوردیم. اه بله دیگه. بعد که میرفتن تحقیق میکردن میبینید اگه ایشون ضربه فنی کرده حریفش، ولی تو بازار پخش کرده بود که من زمین خوردم. ایشون میگه که این در شوالیه های رومی هم که رومیان هم میدونید بحث پهلوانی و فتوت اینا توجه بهش داشتن، بحث شوالیه تو همین وادی ها، میگه اون روحیه آن چه دارد از این فتوت اسلامی گرفته. خیلی جالبه، ایشون تو این کتاب میگه آقا حتی تو ادبیات ما مدیون مسلمان هستیم. میاره سند، میاره یه شعری، میاره از یکی از شعرهای معروف اروپا، میگه ببینید این شاعر ادعا میشه که این سبک ایشون بنیان گذاری کرده، ولی من به تو ثابت میکنم که این سبک مال مسلمان هست. بعد شعر اون شاعر اسلامی رو میاره، تاریخ وفاتش هم میاره، 200 سال قبل از این شاعر اروپایی بوده، میگه ایشون از اون گرفته، مال اونه. الان بچه مدرسه ما بهشون میگید آقا کی فهمید زمین کرویه، میگن گالیله. غیر از اینه تو جمهوری اسلامی هنوز که هنوز خیلی دروغا مثل فرضیه تکاملی داروین و مثل چه میدونم این خیلی از این چیزها رو دارن به خورد بچه‌های ما تو همین کشور میدن. وای به حال مسئولین نظام آموزشی. بچه ما داشت داستان حمله اسکندر رو میخون، گفتم اصلا این دروغ از اساس. بعد سرچ کردم، جستجو کردم، 20 منبع تو اینترنت آوردم، گفتم ببینید اصلا این همه اندیشمندان گفتن اصلا اسکندر به ایران حمله ای نکرده، ایران رو تصرف نکرده. این خیال پردازی و رمان نویسی یه تاریخ نویس یونانیست به نام هرودوت. بعد بچه گفتم بیا خانم معلمت بگو. ایشون وقتی گفت این بنده خدا اصلا خبر نداشت. چهره ماندگار مدال گرفته جهانی کشور ما میاد تو تلویزیون میگه آه اصلا اسکندر به ایران حمله نکرده. ما آثاری از حکومت استاد تو تاریخه، ما از حکومت سلوکیان هیچ اثری پیدا نکردیم، هیچ کتیبه ای نوشته ای. دروغ است، دروغ است. هنوز دارم تو کتابای درسی به خورد بچهای ما میدم. حالا بمانند اینا، ایشون میگه تو هیچ زمینه ای نیست مگر اینکه ما غربی ها مدیون مسلمینیم. بعد میگه مسلمین مدیون اسلامن. اون قائد خیر چقدر زیبا گفت این حرفی که آقای رحیم پور ازغدی به نظر من این حرف باید تابلوش کنم بر سر هر دانشگاهی بنویسن. من این حرف خودشون بود یا از جایی گفتن که اگر نوابغ نبودن بشر غارنشین بود، و راستم میگن، و اگر پیغمبران نبودن نوابغ به هیچی راه نمیبرد. سرنخهای علوم را انبیا دادن، خصوصا پیامبر اسلام. ببینید الان این همه اگر ادیسون زنده بشه خودش و این تجهیزات و تشریفات برقا ببینه دو از شدت تعجب غش میکنه دوره میبود. خودش این برقا اختراع کرده. لامپی که او درست کرد این لامپ کورسویی بود، اما امروز صنعت برق به نام کیه؟ ها؟ اون آقایی که هواپیمای قراضه رو درست کرد، برادران رایت، درسته؟ 200 متر باش پرواز کردن. آدم نگاه هواپیما که خندش میگیره. اگه امروز بیا هواپیمای با 3 ماخ یا 4 ماخ، یعنی 4 برابر صوت که از سرعت گلوله ای که از دانه فشنگ تفنگ خارج میشه، سرعتش بیشتره ببینه، دهشت نمیکنه؟ میگه این کار منه، به اینجا رسیده؟ ولی به اسم کی ثبته؟ فکر نکنید پیغمبران اومدن هواپیما سازی و چه میدونم صنعت برق و اینا یاد بشر دادن، ولی سرنخ‌های به بشر دادن که بشر به این همه کمال و برکت رسید، راه رو نشون دادن به بشر. این کار اوناست، یه بنیانی بنا گذاشتن که اینطور شد. بعد ببینید ایشون میگه که این حتی تو عرصه پهلوانی جوانمردی، ما چیزی از جوانمردی نمیدونستیم، مسلمان‌ها به ما یاد دادن. من اگه وقت بود خیلی مطالب دیگر هست خدمتتون عرض میکنم. میگه این فتوت اسلامی توجه جوانمردی جرمنی را مستقیما و عمیقا جلب کرد در قالب جوانمرد کافر. جالبه، جوانمرد کافر، جوانمردی که الان خوشبختانه اومدن این ورزش پهلوانی ما، زورخانه ما را تو دنیا بین المللیش کردن. مسئول ورزش باستانی هست میگفت که من دیدم جوان اروپایی وضو گرفت مسیحیه دا، میگفت اومد تو گود پا میاد، این پاهای جنگلی و چه میدونم چیزای معروف داره خود ورزشکارای باستانی که میدونن، اون میگفت شیرین کاری های باستانی میکرد و علی علی میگفت که هوش از سر من رفت. میگه اسلام مد رو اینا اثر گذاشت، اینا جوانمردی رو از اسلام یاد گرفتن. حتی اگر یه جایی به شوالیا و چه میدونم جوانمردان قدیمیشون هم مینازن، با ادبیاتشون باید دست مخلصان بشه مسلمان بذارن بالا و مسلمان ها در مقابل عظمت نبی معظم زانو بزنن، میگه تو مرد الهی، تو رحمت للعالمین اومدی ما را بالا بردی. ببینید میگه در قالب جوان مرد کافر که از پیروزی چشم پوشیده و شمشیرش را به کنار میاندازد. یه جایی فیلم از جکی جان بازی کرده، اون چی است اسمش شما میدونید؟ دید اون فیلم فیلم خیلی جالبیه، من به خاطر بعضی از نکاتش اون را دیدم، که قلعه غازهای وحشی هم چه اسمی داره. اونجا سعیش برای اینه که با دشمنش او هی شمشیر میزنه، او دفاع میکنه و هی دست دوستی داره، تا بالاخره آخرش باش دوست میشه، باش میشه رفیق و بین یک جنگ بزرگ هم میگیره. خب از کجا اومده؟ مال خودشونه اینا؟ تاریخ اینا جز خونریزی و لشکرکشی و بزن بکش و هر که پیروزه بهتره و هر که بیشتر اصل بگیره سرش بالا میندازه، اینا بلد بود. این که به دشمن دست دوستی بدی، شمشیر را کنار بندازی، دوستش کنی، این هنر، هنر اسلامه. اینا پیغمبر یاد ما داد، گفت دشمن فراری را تعقیب نکنید، اونی که شما را دعوت به جنگ نکرده هرگز دعوت به جنگ نکنید. یکی از اصحاب امیرالمومنین رفت وسط میدان، داد زد حل من مبارز، گفتن که دیگه این کار کردی؟ تعبیرم چون گفتن دهنتو خرد میکنم، یا گفتن تعذیب، دیگه این کارو نکنید، کسی رو دعوت به مبارزه نکن. جوانمردی بلد بودن اینا. اگر یه چیزی دارن افتخار میکنن، ایشون اعتراف میکنه میگه اینم مال مسلموناست، مال اسلامه. ببینید میگه شمشیرش را به کنار میاندازد و به دشمن با شهامتش بدون توجه به ملیت و مذهب دست دوستی میدهد و لفرامفون اشنباخ جوان مرد به یاد فتوت مسلمانان یادگاری ابدی ساخت. ابتدا آن اسم فایر فیتس کافر به پارسیفال قهرمان راه رسیدن به آخرین مرحله فتوت را می آموزد. یا اینا از مسلمان یاد گرفتند. این انسانیت و تفاهم و بازدلی و جوانمردی اسلامی است که در شعاعهای ملایمش این همه ملل مختلف و مذاهب گوناگون با سازگاری عجیبی با همدیگر زندگی می کنند و یک باره به رشد و شکوفایی می پردازند. آخرین عبارت بذارید من اینا بخونم دیگه، حیفه چند خط بیشتر نیست. بعد میگه اینا همش برمیگرده به اسلام. آورنده این دین کیه؟ نبی رحمت. چرا نباید قدر پیغمبر رو بدونیم؟ چرا باید به ولی نعمت خودمون توهین کنیم؟ آقایی که ور میداری جوان در صرف دشمنه با پیغمبر میکنی، چه طرفی از این میبستی میبندی؟ یه لحظه چشمت باز کن ببین پشت این اتاق فکر رزل ترین انسان هاست. اونا طراحی میکنن میدن دست توی بی اطلاع، تو هم میای تو فضای مجازی ای برای اینو میفرسی. دلت هم خوشه که داری یک مزاحمی به نام اسلام که میگه آقا حرام و حلال داره سر راه خودت برمیداری، اما نمیدونی چه چاهی داری برای خودتو، مملکتتو، فرهنگت میکنی. ایشون میگه قدرت سازندگی و باراوری فکری این مکتب اسلامی عربی نیز عظیم است. در دوران تسلط عیسویان دیر سریانی ها بدون فعالیت و در سیر انحطاطی و نزولی قرار داشت. این دیر رشد و نمو خود را در دوران حکومت اسلامی بازیافت. یعنی حتی غیر مسلمان هم در سایه اسلام رشد کردن. همچنین این ایران نیست که زکریای رازی و ابن سینا پرورش میدهد. این حرف من نیست. ما یه جای تو کلاس جمع اساتید گفتیم، خدا شاهده همه استاد بودن، تو بحث ضیافت اندیشم ما رمضان هم بود چند سال پیش، چنان هجمه کردن این اساتید به ما، من چند جلسه کارم بود جواب این آقایون رو میدادم تا قانعشون میکردم آقا این حرفی که من میزنم حرف درستیه. ببینید 1200 سال از زمانی که تاریخ یاد داده، از مادها تا حکومت‌های بعد از اسلام تو ایران، ما 1200 سال همین قوم آریایی بوده. چند تا ابن سینا نشون ما بدید؟ یکی دونه نشون ما، یکی زکریای رازی نشون ما بدید. آقا ادعا میکنن اینا کتاب‌های زیادی بوده سوزونه. خب کتابش سوزونه، اسم دانشمندش خب نسوزونه. شما چطور این سلسله ها و پادشاهانشون یادتونه؟ میگفتید آقا دانشمند بوده در حد ابن سینا، کتابای سوزونه. کو نشون ما بدید چطور شد که با آمدن اسلام این همه علم خیزش گرفت، این همه دانشمند؟ نژاد ما عوض شد؟ ژن ما عوض شد؟ یا یک چراغی، بلکه یک خورشیدی نورافشانی کرد که این آینه هایی که تو تاریک پیدا نبودن مثل ابن سیناها امثال اینا درخشش کردن؟ به برکت چی بود؟ به برکت اسلام بود. ببینید یه آدم آزاد اندیشی که گرفتار تعصبات کور قومی و قبیله‌ای و قاره‌ای نیست چقدر خوب میفهمه، و ما که گرفتاریم گاهی وقتا نمیفهمیم این حقایق، دیگران باید بیان به ما بگن، این خیلی بده. ایشون میگه که این ایران نیست که زکریای رازی و ابن سینا پرورش میدهد، بلکه این، البته اون نوشته حکومت اسلامی، درستم هست، ولی که حالا ما یه حرفایی هم اینجا داریم که خب ایشون در از بیرون چیز کرده، قضاوت کرده، بعضی نقاشی ها دیدید هم نزدیکشون قشنگه هم دورشون، بعضی چیزا جلوه دورش قشنگه ولی نزدیکش که میبینی مشکلاتی داره. خب ایشون از مسائل داخلی حکومت های اسلامی و اینکه او تازه مثلا چراغی دیده این قشیفته شده، نمیدونسته جلوی خورشید را گرفتن، میگه علی ابن ابی طالب حاکم میشد چه میشد؟ متوجه هستید او در جریان این مسائل نبوده. میگه این حاکمیت اسلام که برخواسته از اسلامه، اینها را زمینه رشد و تظاهر نبوغ رازی ها و ابن سینا ها و نوابغ ایرانی العصر را فراهم میسازد. حالا من میام این دو تا تیکه را میخونم. من میتونستم اون جلسه این دو تا تیکه را همطوری بگم، پیغمبر کلید هر قواعد هر خیری و مفتاح هر برکتی رو رد میشدن میرفتن، این خمزه میداد. حالا باور کنین من یک صدام این کتاب هم نگفتم، خیلی حرف. حالا عزیزانی که میخوان برن بخونن نگاه کنن، فرهنگ اسلام در اروپا نوشته خانم زیگرید هونکه، فرهنگ اسلام در اروپا خانم زیگرید هونکه. خوبه بنویسید نون کاف ه دو چشم هونکه، ترجمه مرتضی رهبانی یا روحبانی. میگه پیغمبر امام رحمت، پیشوای خیر و کلید هر برکتی بود. انشاءالله خداوند محبت اون حضرت و اهل بیتش در دل ما بیشتر کنه و ما را به اون حضرت شبیه کنه انشاءالله در دنیا و آخرت. سلام.